بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکا یک شما عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنیم. رحمت واسعه الهی رو برای شما تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه درخواست میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. پروردگار تو در زمانی به فرشتگان فرمود من قرار دهنده خلیفه ای بر روی زمین خواهم بود. ملائکه گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا کسانی رو میخواهی قرار بدهی که در زمین فساد میکنند و سفک دماء و خون ریزی دارند؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم، تسبیح میگوییم، حمد میگوییم و تقدیس میکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خداوند فرمود من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. عرض کردیم چند مطلب در این آیه قابل توجه. نکته اول این که چرا خداوند این مطلب رو به فرشتگان ابلاغ میکند، اونا چه ضرورتی داره که بدانند. مطلب دوم این که می فرماید من در زمین خلیفه ای قرار می دهم. این خلیفه به چه معناست؟ نکته سوم این که فرشتگان اعتراض می کنند. چرا اعتراض می کنند و اعتراضشون به چه معناست؟ آیا خود رو یک دست مقدس و یا دارای قدس و یا پردازنده به تسبیح و تقدیس خدا می دانند و در حالی که انسان رو یک سر اهل فساد و سفک دما، و اصلا از کجا متوجه شده که انسان فساد و سفک دما داره؟ و نکته بعد این که جواب پروردگار متعال به اینها چه نکته ای رو در بر داره؟ در اولین سخن و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند پروردگار تو به ملائکه گفت من جعل میکنم یا قرار دهنده ام در زمین خلیفه ای را. جاعل یعنی جعل کننده، جعل به معنای قرار دادن، برقرار کردن. من میخوام خلافتی در زمین برقرار کنم و خلیفه‌ای به جا و خلیفه‌ای در روی زمین قرار دهم. خب چرا به فرشتگان این مطلب ابلاغ شد؟ به نظر میرسه علت این مسئله اینه که وقتی بشر میخواد بیاد در روی زمین، فرشتگان اداره کننده این کلاس درس هستن. کلاس درس ما رو فرشتگان اداره میکنن، کلاس ما رو اونا تنظیم میکنن. این به منزله این هست که در یک دبیرستان یا در یک دانشگاه مدتی تعطیل بوده مثلا، یا میخواد راه اندازی بشه یا مدتی تعطیل بوده میخواد بازگشایی بشه. مسئول دانشگاه، مسئول آموزشگاه یا دبیرستان همه عوامل دستن در کار رو جمع میکنه، میگه آماده باشید، میخوایم کلاس ها رو دایر کنیم، برنامه آموزشی رو به جریان بیندازیم. خب چرا به اونا میگن؟ چون اینا باید در طراحی برنامه شرکت داشته باشه. ملائک مأموران اجرای فرامین خدا هستن، به اونا ابلاغ میکنن، شاید جهتش ای باشه که بخوان بهشون بگن آماده باشی، در زمین قراره که خلیفه ای قرار بگیره، شما برای انجام مراسم کار، برای بازگشایی این کلاس درس، برای انجام مأموریت هایی که به شما داده می شود آماده باشید. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. نکته دوم این هست که خب در این آیه فرمودن خلیفتن، خلیفه ای، این خلیفه به چه معناست؟ گفتگو در این زمینه زیاده. سه نظر رو مطرح کردن. یک نظر این که به ملائکه گفتن از این به بعد شما باید از زمین خارج بشید، زمین را برای او انسانهایی که من میخوام خلق کنم وا بگذارید، یعنی انسانها خلیفه ملائکه در زمین خواهند بود. خود خلیفه به معنای جانشین، چیزی که پشت سر دیگری واقع شود و متصف به آن باشد، مثل خلیفه رسول الله، یعنی یه کسی جای پیغمبر، البته حالا خلیفه حقیقی و باطل دارید، اما کسی که جای پیغمبر میشینه، پیغمبر اکرم رفتن، این جای او قرار میگیره. حالا مکانن یا زمانن، قرآن کریم از این استخلاف زیاد سخن میگه. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، روایتی که مرحوم فیض در تفسیر صافی به نقل از تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق فرمودن ان ابلیس کان بین الملائکه، ابلیس در بین فرشتگان بود، یعبد الله فی السماء، در آسمان خدا را عبادت میکرد، و کانت الملائکه تظنه منهم، فرشتگان فکر میکردن که ابلیس فردی از آنهاست، ولم یکن منهم، در حالی که از آنها نبود، و ذالک ان الله خلق خلقا قبل آدم، حقیقت مطلب آن است که خداوند در روی زمین قبل از حضرت آدم خلقی را آفرید، و کان ابلیس حاکما فیهم، ابلیس حاکمی بر آنها بود، فافسدوا فی الارض، اینها در زمین فساد میکردن، و اتوا و سفکوا بغیر حق، سرکشی میکردند، خون به ناحق میریختند، فبعث الله علیهم الملائکه فقتلوهم و اسروا ابلیس، خداوند ملائکه رو بر علیه اینها مبعوث کرد، آنها را کشتند، ابلیس را به اسارت گرفتند، و رفعوه معهم الى السماء، آنها را با خود به آسمان بردند، فکان مع الملائکه یعبد الله، در بین فرشتگان بود و خدا را عبادت میکرد، الى ان خلق آدم، تا اینکه خداوند آدم را آفرید، فلما امر الله الملائکه بالسجود لآدم و ظهر ما کان من حسد ابلیس له و استکبارهی، وقتی که فرمان سجده ملائکه بر آدم از طرف خداوند صادر شد، حسد ابلیس در این موقع بروز کرد و استکبار او بر ملا شد، علمت الملائکه انه لم یکن منهم، تازه ملائکه فهمیدن که او از آنها نیست. و قال انما دخل فی الامر لکونه منهم، این که خداوند وقتی به ملائکه امر میکنه اسجدوا لآدم، شامل ابلیس هم میشه چون در بین اونها بوده. لکونه منهم بالولا ولم یکن من جنسهم. این حدیث شریف میتونه به این نکته اشاره داشته باشه که منظور از خلیفه، خلیفه اقوام قبل هست، که ملائکه هم سابقه سفک دماء و فساد اونها رو داشتن. میگن خدایا دو دفعه میخوای در زمین چنین چیزی رو قرار بدی؟ و خود خلیفه هم به معنای جانشین، جایگزین، یعنی اونا رفتن کسی جای اونها قرار بگیره. اصلا معنای خلافت همینه. حتی خلافت به معنای نمایندگی نیست، خلافت یعنی جایگزین، جانشین. خلیفه کسی که جای کسی میشینه، استخلاف یعنی جایگزین کردن. خب و جعلنا اللیل و النهار خلفتا، ما شب رو خلیفه روز قرار میدیم و روز رو خلیفه شب. یعنی خلفه یک نوعی جانشین گردانیدن و یا جایگزین کردن. نظر سوم این هست که نه، خلیفه یعنی خلیفت الله. کسانی که به این معنا گرفتن که تفاسیر متأخر ما، نوعاً این معنا رو ترجیح دادن، گرچه نظرات دیگر رو هم نقل میکنن، اما این نظر رو ترجیح میدن که منظور از خلیفه خلیفت اللهی است و خلیفت اللهی برای انسان یک مقامه و این مقامی است که فرشتگان ندارند و انسان داره، و از اینجا نتیجه میگیرند که انسان موجودی است بسیار برتر و بالاتر. این مطلبی یه مقدار قابل دقت و ارزیابی است. ما ضمن بوسیدن دست علما و بزرگان، در بین علما و بزرگان گاهی نظرات مختلفه، بنابراین باید ارزیابی بکنیم که حالا لااقل به متن قرآن کدام نظر نزدیکتره، یا اصلا این نظرات از متن قرآن برگرفته شده. مسئله خلیفت الله یه مقداری قابل دقته. خب اگر خلیفت الله یک مقام والایی است، آیا تمام انسان‌ها دارای این مقامند؟ طبیعتاً گفته می‌شود که نه، اولیاء خدا. اما در این آیه میگن ملائکه گفتن اینها فساد و سفک دماء می‌کنند، یعنی این خلیفه فساد و سفک دماء می‌کنه. اگر خلیفه خداست فساد و سفک دماء می‌کنه، نوع رو در بر می‌گیره. این حداقل اینه، هم خوبان رو و هم بدان رو. وقتی ملائکه گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خداوند نفرمود که نه، اون کسانی که مورد نظر من هستند فساد و سفک دماء نمی‌کنند. گویا این حرف قبول شده که بله، این اتفاق می‌افته، اما رمز قضیه رو شما نمیدانید، صبر کنید بعدن براتون روشن میشه. خب پس خلیفه کسی است که فساد و سفک دماء میکنه، یا حداقل، این دیگه حداقل است که باید بگیم، که از بین این کسانی که خلیفه هستن جمعی فساد و سفک دماء میکنن. خب این که اینها میتونن خلیفت الله باشن، یعنی مثلا کسانی مثل یزید ابن معاویه یا کسانی مثل جنایتکاران، اینا هم در زمره خلیفت الله، نوع بشر به این معنا، خب یه مقداری جای سوال هست. ضمن اینکه کلمه خلیفه رو قرآن با تنوین میاره و به خودش نسبت نمیده در عبارت قرآن، نمیگن انی جاعلن فی الارض خلیفتی، میفرماد انی جاعلن فی الارض خلیفتن، مطلبه. عبارت میتونه تحمل ای رو داشته باشه که بگیم خلیفت الله، میتونه تحمل ای رو داشته باشه بگیم خلیفه اقوام قبله. پس به قرآن به صراحت چنین چیزی رو نمیشه نسبت داد، یا قرآن بیان صریحی در این زمینه هرگز نداره، چون تنها همین آیه هم هست که مسئله خلافت رو مطرح میکنه. به نظر میاد که این بحث رو ما اگر میخواییم هم مطرح کنیم به قرآن نسبت ندیم که انسان خلیفت الله، حداقل در قرآن چنین چیزی نیست. چون در این آیه میفرماد که انی جاعلن فی الارض خلیفتا، ظهور آیه هم با اون روایتی که از تفسیر صافی عرض شد با مجموعه سیاق بحث شاید تطبیقش با اقوام قبل مناسب تر باشه از نظر عبارت و تنظیم مطلب تا خلیفت الله. او را هم یه مقام بزنیم برای انسان. خب اینا کسانی هستند که فساد و سفک دماء میکنن. اگر بخوایم استعداد انسانی رو در نظر بگیریم، بگیم خداوند یه موجوداتی رو در زمین قرار میده که اینا استعداد خلیفت اللهی دارند، که باز او هم یه دلیل خاصی میخواد که انسان استعدادی داشته باشه که جانشین خدا بشه. ضمن این که اگر ما نخواهیم در کلمه خلیفه تصرف معنایی بکنیم، خلیفه به معنای نماینده نیست که بگیم انسان نماینده خداست در زمین. بعدم همه انسان ها نماینده هن، حتی اونایی که فساد و سفک دماء میکنن، چون ملائکه خلیفه رو چنین کسی میدانن که فساد و سفک دماء میکنه. تمام این انسان ها نماینده خدا در زمین هستن. یه مقداری صدر و ذیل مطلب دریافتش و به هر حال نظر قطعی دادن رو سنگین میکنه که ما نمیتوانیم به این راحتی به قرآن نسبت بدیم که منظور از خلیفتن خلیفت الله. بله در بعضی از زیارتها ما چنین تعبیری رو میبینیم. در روز جمعه در زیارت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا میخوانیم السلام علیک یا خلیفت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. اونجا امام عصر رو به عنوان خلیفت الله یاد میکنیم. اما خلیفت الله به چه معنا؟ خلیفت الله رو دو نوع میتوانیم معنا کنیم. یک، خلیفه ذات خدا، یعنی جای خدا بنشینه. دو، خلیفت من قبل الله، خلیفه ای از طرف خدا، خلیفه ای که خداوند او رو جعل میکنه. کمان که ولی الله به همین معناست. ولی الله که به معنای ولی بر خدا نیست یا ولی ذات خدا نیست، یعنی ولی من قبل الله، ولیه که خدا او رو تعیین میکنه. به این معنا اگر خلیفت اللهی رو بگیریم که ولی الله، حجت الله، خلیفت الله همه با هم اومده، پس همه هم به همین معناست. حجت الله نه حجت بر خدا، حجت من الله، خلیفت من الله، من قبل الله، ولی من قبل الله. نه اینکه اینا ولی بر خدا یا حجت بر خدا یا خلیفه یا ذات خدا. به معنای من قبل الله مانعی نداره، اولیاء خدا خلیفه، کما اینکه قرآن به این مطلب صراحت میکنه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلعرض، ما تو رو در زمین خلیفه قرار دادیم. کما اینکه در آیه 55 سوره نور میخوانیم وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فلعرض، خداوند مؤمنان نیکوکار از میان شما را وعده داده است که در زمین خلیفه گرداند، یعنی قدرت و حاکمیت را از ظالمان بگیرد و به دست این مؤمنین بسپارد. کم استخلف الذین من قبلهم، همچنانی که قبلها دیگران را خلیفه کرد خدا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، امکانات به اینها بده که دینی رو که برای اینها پسندیده بتونن اجرا کنن. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، خوفشون رو به امنیت مبدل کنن. پس دارن این استخلاف رو معنا میکنن، یعنی به اینها قدرت و حاکمیت میدن. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، که این آیه رو گفتن راجع به وجود مقدسه امام زمان و همراهان اوست. در این آیات وقتی نگاه میکنیم میبینیم خلیفه خلافت رو خداوند قرار میده، ولی نه خلیفه خودش، خلیفه اقوام دیگه. حضرت هود به قوم خودش میفرماد که وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، آیه 69 سوره اعراف. یادتون باشه که خدا شما رو خلفاء به جای قوم نوح قرار داد، یعنی قوم نوح رفتن، شما رو جای اونا قرار داد. در آیه 74 کلام حضرت صالح رو به قوم خودش، به قوم ثمود ذکر میکنه، وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد. یادتون باشه که خداوند شما رو خلفاء جای قوم عاد قرار داد، یعنی شما جای اونا نشستید. می‌بینیم که کاربرد این کلمه در قرآن به این معنا خیلی زیاده که خداوند کسی رو خلیفه می‌کنه، یعنی خلیفه من قبل الله، شامل خوب و بدم میشه دیگه. قوم عاد که قوم صالحی نبودن، بعدم به عذاب الهی گرفتار شدن، خدا اینا رو خلیفه قرار داد، خلیفه قوم نوح. قوم ثمود قوم ناصالحی بودن، خدا اینا رو خلیفه قوم عاد قرار داد، طبق این آیات 69-74 سوره اعراف. بنابراین معنای خلیفه الزاماً قداستی نیست. این که بگیم خلیفه حتما خلیفت الله از قرآن قابل اثبات نیست. در دعاها و زیارتهایی هم که داریم به معنای خلیفه ذات احدیت نمیتونه باشه، حداقل این احتمال هست که به معنای خلیفه ای از طرف خدای تبارک و تعالی، و به خصوص که فرشتگان به این خلیفه نسبت فساد و سفک دماغ میدن، خدا همین نسبت رو نفی نمی کنه. خب این هم این نکته که به هر حال باید توجه کنیم که کلمه خلیفت الله یک بحث قرآنی نیست، این حداقل مطلبه. و دیگه حالا سه نظر هم در این زمینه عرض کردیم مطرح شده. یک نظر خلیفه فرشتگان، یک نظر خلیفه اقوام قبل که شاید این اولا باشه، و یک نظر هم خلیفت الله، که البته این نظر سوم در زمان ما بسیار مشهور و مورد توجه، اما به نظر میاد یه دقت مجددی در متن قرآن نسبت به این مسئله لازمه، که وقت حالا ما تازه از این یه نتیجه دیگری هم بگیریم، برای انسان یه مقام و تقدس ویژه‌ای رو بخوایم قائل باشیم، در حالی که این خلیفه کسی است که فساد و سفک دماغ میکنه. حالا به هر حال این بحثی و نظری است، از او عبور میکنیم. پس عرض کردیم که در این مجموعه، در این آیه شریفه، بحث اولی رو که داریم چرا به فرشتگان ابلاغ شد، شاید به این خاطر که اونا باید آماده باشن برای اداره کلاس. مطلب دوم این که کلمه خلیفه به چه معناست، و مطلب سوم اعتراض فرشتگان به چه معناست. فرشتگان گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا تو در زمین قرار میدی کسی یا کسانی رو که یفسد فیها، در همین زمین فساد میکنن، و یسفک الدماء و خونریزی میکنن؟ اینو فرشتگان به چه عنوان گفتن؟ ببینید یه صنعتی یا آرایه ادبی ما داریم در ادبیات عرب به نام احتباک. احتباک اینه که دو جمله هر کدام دو بخش دارن، دو جمله دو بخشی، این دو تا جمله با هم در تقابلن. به اعتبار جمله اول رو یه قسمتش رو میارن، قسمت دوم رو به اعتبار جمله دوم نمیارن، چون اونجا به سلام مقابلش هست. از جمله دوم قسمت اول رو نمیارن، قسمت دوم رو میارن. اینا هم دیگر رو در بر میگیرن، کامل میکنن. یک ایجاز زیبای ادبی است. مثالش اینه، میفرماد که جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا. دو جمله رو بالا پایین بیارید. جعل لکم اللیل، شب رو برای شما قرار داد که در شب آرام بگیرید، و روز رو برای شما نورانی قرار داد، روشن قرار داد، مبصر که شما میتونید ببینید اشیاء رو. در برابر این که میگن روز مبصر است، معناش اینه که شب مظلمه، دیگه مظلم رو نمیارن. کامل جمله ای بود بگن جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیه. چون در روز مبصر رو میارن، اینجا دیگه مظلم حذف میشه، به قرینه روشن میشه. و نهارا مبصرا، روز رو خدا روشنگر قرار داد که شما همه چیز رو میبینید، که چی بشه؟ در برابر لتسکنو میشه لتب تقوم فضله، که شما برید تلاش کنید، کسب روزی کنید. یعنی او لتسکنو فیه مقابلش رو اینجا نمیارن، مبصر رو مقابلش رو در جمله اول نمیارن. این دو تا جمله همدیگر رو دربر میگیرن، قسمتهای خالی همدیگر رو تکمیل میکنن. یعنی ذهن خواننده و مخاطب خود به خود متوجه میشه. به نظر میاد در کلام فرشتگان یه چنین امری به کار رفته، احتباک. گویا حرف فرشتگان کاملش اینه، میگن اتجعل فیها من یسبح بحمدک و یقدس لک و یفسد فیها و یسبک الدماء. تو میخوای انسانی رو قرار بدهی که گاهی تو رو حمد میکند و تسبیح و تقدیس، گاهی فساد و سفک دماء. و نحنو نسبحه به حمدک و نقدس لک ولا نفسد فیها ولا نسب کدما. یعنی این کامل میشه مطلب. یه حالت احتباک رو در نظر بگیریم، این انسانی رو که تو داری میافرینی، درسته که گاهی تسبیح و تقدیس میکنه، اما گاهی هم فساد و سفک دما میکنه. اگر شما تسبیح و تقدیس اونا رو میخواید، خب ما این کار داریم، در حالی که ما عوضش فساد و سفک دماغ رو هم نداریم. یعنی یه قسمتی رو به انسان نسبت میده، یه قسمتی رو به ملائکه. قسمت اولی که مربوط به انسانه، به اعتبار او قسمت ملائکه روشن میشه. یعنی درسته که این انسان تسبیح و تقدیس داره، اما فساد و سفک دماغ هم داره. ما تسبیح و تقدیس داریم، فساد و سفک دماغ هم نداریم. خب با وجود ما که اون امتیاز رو داریم، اون جنبه منفی رو نداریم، چرا میخواهی انسانی رو در زمین قرار بدی که هم اون جنبه مثبت رو گاهی داره و هم اون جنبه منفی رو؟ خب یه سؤال معقول کاملا روشنی است، و قرآن هم که نقل میکنه به همین خاطر که انسان ها هم گاهی این سؤال براشون پیش میاد که خدا چرا انسان رو اینجوری آفریده که هم در وجود او زمینه فساد و سفک دماغ، هم تسبیح و تقدیس. یک دست خدا انسان رو نورانی میآفرید مثل ملائکه، این چه نوع خلقتی است؟ این سوال رو قرآن مطرح میکنه و در موارد متعدد جواب میده. در اینجا به ملائکه جواب نمیدن، میگن انی اعلمو ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. اما بعدها جواب روشن میشه و در موارد متعددی قرآن جواب میده که ما چرا انسان را این گونه آفریدیم، چه حکمتی بود، چه هدفی رو پی گرفته بودیم. انشاءالله این نکته رو بعدا در محضر شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.